در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا ایها العزیز ببین خسته حالیم، چشمان پر ستاره و دامان خالیم. ماییم آن خسی که به میقات آمدی، شرمنده با بضاعت مزجات آمدی. شام فراق سوره واللیل خوانده ایم، یوسف ندیده اوف لن الکیل خوانده ایم. یا ایها العزیز به زیباییت قسم، بر حسن بی بدیل و دلاراییت قسم. دلها ز نکهت سخنت زنده می شود، عالم به بوی پیرهنت زنده می شود. موسی توی، مسیح توی، مکه طور توست، شهر مدینه چشم به راه ظهور توست. شعر شفق حدیث زبان دل من است، تکرار نام تو ضربان دل من است. السلام علیک یا ربیع الانام و نظرت الایام. سلام به او که با آمدنش عالم و عالمیان زنده میشن. سلام به صاحب عصر و زمان حضرت بقیت الله الاعظم، در روز نیمه شعبان با سمت خدا مهمان لحظات ناب و بهاری شما هستیم. سلام میکنم به تک تک عزیزانمون که در این روز عیدی همراه ما و در کنار ما هستن، و سلام میکنم به حاجی میرباقری عزیزمون که با احترام و با افتخار در این عید بزرگ توفیق درک محضرشون رو داریم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون و مخاطبان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ادب و احترام دارم و این روز بزرگ رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه از برکات این روز برخوردار بشیم و ایدی ما رو خدای متعال در این روز رضایت امام زمان از یکایک ما و پیروزی دوستان حضرت در سراسر عالم و شکست دشمنان اسلام قرار بده.
انشاءالله. حالتون چطور آقای میرباقری؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت عزیزانمون. خیلی وقتا شده میگی من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. انشاءالله این اضطرار در وجود تک تک ما به وجود بیاد. خاصه البته از پارسال تا امسال به خاطر این شرایط بیماری مقداری توجهمون و اضطرارمون پررنگتر شده، ولی به نظرم همچنان به اون اضطرار نرسیدیم. امروز خوره راجع به اضطرار ما به مقام بقیت الله العظم ارواحنا فدا صحبت بکنید که بشنویم و انشاءالله این حالت درونی و قلبی در وجود تک تکمون به وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اردکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. اللهم صل علیه صلاتن لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لعمدها. عرض کنم یکی از عناوینی که حالا در مجامع حدیثی ما مورد توجه قرار گرفته، که شاید هم برای اولین بار مرحوم کلینی این کار رو کردن، یه بابی باز کردن به عنوان اضطرار به حجت، که ما به حجت الهی مضطریم. اونجا توضیح میدن که چرا ما مضطریم و چه کسانی احساس مضطرن به احساس اضطرار میکنن. اول مقدم نکته رو بگم که ببینید ما به اندازه اضطراری که به ولی خدا پیدا میکنیم، حجاب ها بین ما و او برداشته میشه، واصل میشیم، همراه میشیم، صابر میشیم، به اندازه که اضطرار پیدا میکنیم، احساس اضطرار میکنیم. و اگرم احساس اضطرار به حضرت نکردیم، احساس غنا و استغنا کردیم، اول مسیر ما رو جدا میکنه، یعنی از وصال و همراهی خبری نیست. بعدم شتاب زدگی و بی صبری و بی حوصلگی، و بعدم آخر کارم ممکنه کار ما به درگیری هم کشیده بشه
خودمون.
بله، اون آدمی که مستر به حضرت نیست، یه جایی طرحش با حضرت درگیر میشه. آدمی که مستر به حضرت، آرام آرام با حضرت همراه میشه، واصل میشه، تو طرح حضرت در عالم حرکت میکنه، خودش برای خودش برنامه‌ای نداره، با برنامه حضرت تو عالم مؤمن حرکت میکنه. اصلا معنی تبعیت همینه، این که از ما تبعیت خواستن، طاعت خواستن. اطیع الله و اطیع الرسول، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، این معناش همینه که ما باید عرض کنم طرحی مستقل در مقابل طرح حضرت تو عالم نداشته باشیم. و کسانی که به اضطرار میرسن، به اندازه اضطراری که به حضرت پیدا میکنن، تو طرح حضرت حرکت میکنن، با حضرت راه میرن، واصل میشن. منتهی این اضطرار چجوری پیدا میشه، چه کسانی احساس اضطرار میکنن و مقامات این اضطرار چیست؟ ببینید، اولا اضطرارها متفاوته. یه دی تو مشکلات واقعا مضطر میشن.
مضطر یعنی کی؟
یعنی دستشون از همه، مضطر اون کسی است که دستش از همه جا کوتاه، تعلق به امری داره، یه چیزی رو میخواد و نمیتونه از او دل بکنه، و دستش هم از همه جا کوتاه، هیچ چیزی هم نمیتونه او رو تأمین بکنه،
عجز کامل رسید.
بله، مثل کسی که سوار کشتی شده، جان خودشو میخواد، طوفان آمده، همه اسباب از کار افتادن، کشتی خراب شده، کشتیبان همه خودش هم خسته شده، الان غرق بشه، این مستر. این استراب رو ببینید، اگه همراه با اخلاص باشه، حجاب ها رو کنار میزنه، انسان واصل میکنه. و ازاره که بوفل فولک دعو الله مخلصی نه نهد، یعنی کاملا تسلیم میشه. ان الدین عند الله الاسلام.
بله،
اسلام فهمه تسلیمه دیگه، تسلیم می خدا میشه و از خدا هم میخواد دیگه، دیگه از آب و کشتیبان و ساحل، از همه بریده،
تمام توجه ها میره.
درسته؟
بله.
این حجاب هایی که بین ما هست، ببینید همیشه هم اینا هیچ کارن ها، منتها تا وقتی به اینا تکیه میکنی مستر نمیشی. خب دارم دیگه، سوار کشتی هستم، دارم میرم، عنایت میکنی. وقت این اضطرار اقسامی داره، یه موقع آدم مستر میشه به خدا برای به ساحل رفتن، نزدیک میشه، موانع حجاب ها میره کنار، دعو الله مخلصین، واقعا از خدا ما چی میخواد؟ از خدا مستحکش، از خدا میخواد بره تو ساحل. این اگه استرارش برای رسیدن به ساحل باشه، وقتی رسید به ساحل دوباره مشرک میشه. ساحل میخواد، خب ساحل بهش دادن دیگه، مشغول میشه به ساحل. همونیست که میفهمد که به ازاره که بوفل فکر دعو الله مخلصین الهاتین فلما نجاهم الالبر، ما دستشون میگیریم میبریم تو ساحل، ازاهم مشرکون، دوباره یادش میره،
روز از نو روزه.
بله، دوباره به ساحل تکیه میکنه و دنبال کار خودش دیگه، دنبال طرح خدا باز نیست، یعنی که اسباب بله. زیر پاش خراب کردن، ولی دوباره بر خودش بساط دیگه ای درست میکنه، یه ویران سرای دیگه، یه تکیه گاه دیگه. ببین، یه موقع انسان از مستر میشه و از ولی خدا، از این جنس چیزها میخواد، یعنی مشکلاتی داره، نیازمندی هایی داره، حل نمیشه، از همه عوامل مایوس میشه، رو میاره به ولی خدا. عنایت کردید، مثل برادران یوسف گندم میخواستن آمدن، خب گندمشون هم میگیرن، عنایت میکنید. خب کسی از گندم خواست از ولی خدا بهش نمیدن، چرا گندمت میدن؟ ولی دوباره باید با گندمت زندگی بکنی، هزار تا آفت دیگه از نو سبز میشه، بلکه خود اینا میشن مانع راه انسانی که بعد دیگه با گندم زندگی کنه. عنایت میکنید،
این اندازه ماهاست دیگه در واقع، درسته؟
اضطرارمون، ما اندازه ما اندازه اضطرار همونه، مراکز اضطرار ما چی میخوایم؟ یه موقع بینید اصلا مستر به ولی خدا نیستیم، دست میکنیم تو جیب عالم، از کنم هر دامنی سر میذاریم، سر سفره عالم میشینیم، با مخلوقات سر و کار داریم. یه موقع بینید نه، رسیدیم، ولی فرض کنید سختی ها ما رو به اضطرار رسونده، فشار دشمن ما رو به اضطرار رسونده، اما چی میخوایم؟ میخوایم کرونا رفع شه، رفع شد دوباره برمیگردیم سر زندگیمون دیگه. از اون موقع من عرض میکردم این سر و صدایی که گاهی تو غرب شنیده میشه تو دوران کرونا، خیلی پای اضطرار به حجت نذارید، اینا سلامتی میخوان، دوباره رفع شد دوباره اون زندگی برپا میشه. اضطراری امری، پس این یه جور اضطراره، مثل این چیزا رو به ما میدن ها، ولی خیلی وقت همراه با هبوطه و خود اینا دوباره میشن آفت راه ما. ببینید گندم و نان و کفش و کیف و کلاه که قوس ما نیست، الغوث بر رحمت الواسع خود حضرتن. اگه به حضرت رسیدی به رحمت واسع رسیدی، به خود قوس رسیدی، اصلا قوس خود فریاد رسید. ولی اگر رسیدی به نان و گندم، دوباره خود اینا مشکل تو میشن، معواهم النار، تکیهگاه‌های ما اتفاقا آتش ما هستن، ما رو به رنج میندازن، برامون مشکل درست میکنن. بنابراین اگه مثل قوم حضرت موسی شدیم، گفتیم که لا نصبر علی طعام واحد ادعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، موسی کلیم از آیه استفاده میشه، عروج داده قومشو، چون ما یه هبوطی کردیم، باید با انبیا و اولیا، با اهل بیت، با این هدایی که خدا نازل کرده، چراغ هدایت بالا بریم، درسته؟ اهبتون منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا. اینا گویا عروجی کرده بودن، حضرت عروجشون داده بود، نتونستن تحمل کنن، گفتن که از خود پروردگارت بخوای که ما پیاز میخوایم. دقیقاً قرآن فرموده خود اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما از رویدنی زمین میخوایم، این غذایی که از آسمان میاد، یه نوع غذای آسمانی به درد ما نمیخوره که. ببینید پداس برده بودشون تو یه جایی که دستشون به طعام آسمانی میرسید،
میرسیده، بله،
عروجی بوده. قد اولنا ربک، در داستان حضرت مریم همینه، هر کسی که مائده آسمانی داشت توی فضایی است که اصلا میتواند مائده آسمانی رو درک کنه، تلقی کنه، ولی بعد بهشتی بشه تا غذای بهشتی بخوره، درسته؟ این عروجه. بعد هبوطش چیه؟ اینا گفتن که ما رویدنی های زمین رو میخوایم،
این هبوطشونه.
بله هبوط چی گفتن؟ من بغل ها و فوم ها و قصه ها و عدسه ها، خیلی هم پسته، خدا هم به خاطر پس بودنش رو نام میبره، بهشون میگن اه بهتون مصرا هبوط کنید برید پایین. خلاصه استرار اگه این چیزا باشه، یا از کردم آدم بهش میرسه دیگه، ولی باز خود اینا میشن صد راه انسان، مشکل بعدی دوباره بعد دوباره دنبال ولی خدا بیفتی از گیر اینا نجاتت بده.
این که حضرت تو دعای عرفه میفرمان و اوقفنی علی مراکز اضطراری، این شناخت ما یعنی قدر خودمون رو بدونیم،
یعنی اضطرارهایی که من ترقیم نمایی اضطرارهای حقیقی به خدا و اولیاش داریم، در غفلت از اونها به سر میبریم، و اگر کسی به اضطرارهاش رسید رفع حجب میشه. این که گفتن این خدای متعال میفهمد امن یجیب المضطر اذا دعا، دعا مستجابه، شکی نیست، ولی شرط تحقق دعا اضطراره.
چقدر مستری؟
چون اضطرار رفع حجب میاره، انسان تا مستر نیست تکیه داده به بالشش، خدای یه بالش نرم.
نه، میخوام بدونم این شناخت ما که اضطرار ما کجاهاست، چه کمکی به ما میکنه؟
ببینید اگر ما واقف نباشیم که چه اضطرارهایی داریم، طبیعتا اختیار نمیکنیم اون اضطرارها رو. ما اگه فهمیدیم که چه اضطراری به امام زمان داریم، ما ببینید این نکته رو اشاره کنم، ما یه اضطراری داریم ناخودآگاه، بخوایم یا نخوایم محتاج به خدا هستیم، او هم ما رو اداره میکنه، درسته؟
بله.
یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننم منه، با محبت و رحمت اونایی هم که نگفتن جیبشون رو پر میکنه، درسته؟ دستاشون رو پر میکنه، دلاشون و سینه هاشون رو سرشار میکنه، اونایی هم که نگفتن به خدا. یه اضطرارهایی داریم که ناخواسته است، ندانسته است، خدای متعال هم داره اداره میکنه. ولی رشد ما در اضطرارهای اختیاری مونه، یعنی باید اختیاراً بست انتخاب کنیم اون اضطرارها رو و خودمون رو برسونیم به نقطه اضطرار. یعنی اضطراری که من با با اختیار خودم بهش رسیدم، درک کردم،
خودم میخوام،
پرده ها رو کنار زدم و بعد از پرده ها رو کنار زدم واقعا حالا مستر به خدا شدم، خودم رو به وارد وادی استقرار کردم. اوقفنی یعنی این انسان اگه واقف شد حالا میتونه با اختیار خودش وارد این مواقف بشه و استقرارهاش به فعلیت برسه به خدای متعال. و به اندازه استقرارهامون هم چیز به ما میدن دیگه. قل ما یعبوکم ربی لولا دعا. دعا به اندازه استقراره، بقیه اش سعیم مفکنجیش مفته، دعا نیست. اینم که اجابت نمیشه همینه. میدونی یه شرط داره دیگه، ادعونی است تجب لکن، شرطش تحقق دعاست. دعا که محقق میشه اما یجیب المستر رضا،
وقتی مستر بشه
آدم تو استقرار نشده حجب داره، تکیه به در دیوار کرده بی خود سر صدا میکنه، عنایت میکنید از همه میخواد جز از خدا. حالا اگر خدایی هم بود، خب اگر هستی یه کاری برام بکنی، که دعا نیست که، عنایت میکنید. فرمود اگر کسی از مابقی مایوس باشه و به خدا امیدوار باشه مستجاب الدعوه میشه. این همون مقام انقطاع، مقام استقرار. ببینید ما باید به جایی برسیم که مستر بشیم به حضرت. برای چی؟ برای همه چیمون، برای معاشمون، برای معادمون، برای خدامون. و بالاتر از همه استقرار، استقرار به خود حضرت. میدونید این دیگه مال مقام خاص اولیای خداست که مستر به خود حضرت. بهشتن بیش بدن بدون حضرت نمیخواد، یعنی خود خدا رو میخواد، نه خدا رو میخواد برای دنیا. این نقومن عبدالله شکرن، اینا خود خدا رو میخوان، عبدالله حبن، مستر به قربن، مستر به رزوانن، عنایت میکنید. بنابراین ما استقرارهایی به حضرت داریم. این استقرارها یه سریش غیر اختیاریه، ولی ما بعد اختیارمون یه استقرارهایی رو درک بکنه. عرض کردم از اتفاقا خیلی از گرفتاری هم که برام پیش میارم برای اینکه ما مستر بشیم. وقتی مستر شدی تکیه میکنه، وقت دستتو میگیرن. ما اشکالمون اینه که خدای متعال دستمون رو میگیره بیرون میاریم. تتحبب الیه فاتوقظ الیک، به قول اون عزیز میگفت بتای ما رو میشکنه، باش دعوا میکنیم که چرا شکستی، من داشتم زندگیمو میکردم. اضطرار یعنی این، یعنی انسان به جایی برسه که واقعا امری رو میخواد، خودش هیچ توانی نداره و با امکاناتش هم ببینه دست یافتنی نیست. این اضطرار نقطه شروعش از اینجاست. انسانی که میخواد تو دنیا زندگی کنه، با دنیا باشه، سرخوش در دنیا باشه، این احساس اضطرار رو ولی خدا نمیکنه. اضطرار از اونجای شروع میشه که انسان از دنیا بزرگتر میشه، میخواد به سمت خدا بره. وقتی میخوای به سمت خدا بری، سبیل میخوای، صراط میخوای، باب میخوای، وجه میخواد، جنب الله میخوای. امام همین است دیگه، امام وجه الله، باب الله، سبیل الله، جنب الله، صراط الله، اعراف میخوای. وقتی میخوای سلوک به طرف خدا کنی، اونا که میخوان به طرف خدا برن، تازه احساس اضطرار به ولی خدا میکنن. یعنی دلداده خدا شدن، راه خدا رو میخواد بره، با همه توانم اومده، میبینه این راه رفتنی نیست، نمیتونه برگرده، دلش بزرگ شده. آدمی که دلش تو دنیاست چه اضطراری داره؟ خب با بوتاش داره زندگی میکنه، خوشه دیگه. پنجره‌های دنیا باز شده، سرشو بیرون کرده، با بیش از دنیا مأنوسه، میخواد با همه توانم میره، من نمیشه،
عقبم نمیتونه برگرده،
عقب نمیتونه برگرده. به قول اون عزیز میفهمود کفشای دوره کودکی دیگه به پات تنگ شده. اگه بزرگ شدی اون لباسای بچگیت به تنت دیگه نمیره. وقتی بزرگ شدی، وقتی به سمت خدا داری میری، میبینی مستری بری، یعنی او رو میخواهی، واقعا رسیدی به مرحله ای که از عبور کردی، او رو میخواهی، پای رفتن هم نداری. عجزت الاولان را که کنه جمال، با عقلت میخوای بری نمیشه، با دلت میخوای بری نمیشه، همه کوچکن. و خودم مستر میشه به یه ولیی که او سبیل، صراط، وجه، باب توحید از اینجا باز میشه به روی انسان.
این راهیست که جز با پای استقرار نمیشه رفت.
انسان وقتی مستر شد واصل میشه، وقتی مستر شد همراه میشه. اینایی که با سید الشهدا آمدن مسترین بودن، مستر به سید الشهدا بودن، لذا تا آخرم وایستادن. حضرت هم گفت برو، نرفتن،
بشدن بزل و محجه هم دون الحسن،
چون مستره، طلبکارم نیست. یعنی اون مستره به امام، امام که مستره به تو نیست که، لذا طلبکارم نیست. اون برای رسیدن به مقصد مستره به امام، اون میخواد به سمت خدا بره، از دنیا بزرگتر شده، از شیطان فراریه، ففر رو الله، از طرح دشمن فراریه. ببین شیطان و فرائنه یه طرح بزرگی میریزن. طرحش چیه؟ طرحش زمینگیر کردن ما، به زنجیر کشوندن ما، درست دامی هم به وسعت دنیا برای ما میذارن. تمام لذات اون طعمه دامه، خود ما رو میخوان شکار کنن. درسته این جلوه‌ای که شما میبینید دنیای مادی داره اون طعمه دامه دیگه، درسته اون پنیری است که میذارن که بگیرن حیوان رو و بخواد خود ما رو شکار کنن. وقتی هم شکار کردن ما رو تو جهاز عظمی خودشون میبرن، چیزی از ما باقی نمیگذارن. یعنی عداوت محض، ان شیطان لکم عدوون فتخذوه شیاطین انس و جن دشمنی
میبرن.
یه موقع آدم این درگیری ها رو نمیبینه، دشمنی ها رو نمیبینه، یه بار آرام آرام چشمش باز میشه دشمنی ها رو میبینه، یه بار سر گذشته تو دامن دوست، خواب خیال میکنه که دوستش است، سر گذشته تو دامن دشمن، یه موقع اینا بیدار میشه آرام آرام دشمنی های شیطان رو میبینه، مکایدش رو میبینه، بعد میخواد باش بجنگه، بعد میبینه توانی نیست. من فکر میکنم حضرت آدم به این نقطه رسیده بود که وقتی گفتن اهبتا منها جمیعا یا اهبتو منها جمیعا، نگران بود. من با این شیطان، بچه ها من با شیطان، نسل من با شیطان، تو زمین زندانی شدن چه میکنن؟ خدا فرمود امایتی هم نکن، من شما رو تنها نمیذارم، استرارتون رو پاسخ میدم، یه چراغ هدایتی میاد با او راه برید. امایتی هم نکن من نیهودن فمن تبع هدای فلا یزل و فلا یشق. روایت دیدید میگه این امام، این هدا همون امام. کسی که از شیطان میخواد فرار کنه مستر به امام میشه، کسی که از دستگاه شیاطین انس، این امپراتوری های بزرگ تاریخی که برای همه چیزمون نقشه کشیدن از قبل تولد تا پایان مرگمون، اتاق مرگمون هم اتاق ایزولم، درسته؟ بله. تمام میشه برای 60 سال 70 سال ما نقشه کشیدن، حتی برای بعد 70 سال ما هم نقشه کشیدن، با عضوامون چکا کنن همه شد طراحی کردن. خب اینید، این کسی که میخواد فرار کنه، ففر رو الله، اون دامنی که بعد تو اون دامن سر بگذاری امام، ففر رو الله، یعنی ففر رو الامام، حالا اون تعبیلش بخونه، نمیخوام بگم امام الله ها، یعنی فرار الله از طریق
مسیر، همین
فرار، فرار به سوی امام واقع میشه. پس ببینید انسان اگر به سمت خدا بخواد بره، مستر به امام میشه. پس ببینید ما به اندازه که دنیا رو، کوچکی دنیا رو، دشمنی ها و طرح دشمن ها رو، نقشه های بزرگ دشمنان رو که واقعا از سر ما عبور میکنه، واقعا تمام قوای ما اونجا زمین گیره، تمام بالها میشکنه اونجا، عنایت میکنه، اینا رو ببینیم احساس استرار میکنه، استرار از فرار از دشمن، غیر از او استرار از این که من از دنیا بزرگتر شدم، من از این تنها ترها بزرگتر شدم، استرار در رسیدن به خدای متعال. اگر کسی به اندازه‌ای که این استرار در انسان شکل میگه، استرار حرف نیست، ممکنه انسان 10 جلد کتاب راجع به استرار بنویسه، بویی از استرار نبرده باشه، یعنی با دنیا سرخوشه، داره با اینم، یه نوع بازی کردن با دنیاست، مرید بازیه. گفتم یه موقعی من در کتاب مرمای دستقب دیدم یه کسی یه کتاب مفصلی راجع به مکائد شیطان نوشته بود، یه بزرگی یه مؤمنی خواب دید شیطان، گفت فلانی آبروتو برده، هیچی برات نذاشته، گفت او که حدیث نفس میکند، من خودم یادش دادم حد میکنید، یعنی چه بس آدم اینجوریه، حرف میزنه ولی استرار باید در انسان
یه حسیه، یعنی رسیدنیه در بازشش برسی،
باید انسان برسد، اینم یه سیره، عنایت کردین. بنابراین ما باید به استرار به ولی خدا برسیم. استرارم تابع اندازه بزرگ شدن ما، تابع طرح طرحهای دشمن، درک طرحهای دشمن، تابع بزرگ شدن و تعلق به حضرت حقه. به اندازه‌ای که متعلق به حضرت حق میشیم، میخوایم راه خدا رو بریم، محتاج به سبیل میشیم، محتاج به باب میشیم، محتاج به صراط میشیم، تا میخوایم تو دنیا زندگی کنیم که سرمون است و آخرمون که باب الله و سبیل الله اصلا مطرح نیست. عنایت میکنید امام باب الله، سبیل الله، وجه الله، عنایت کردیم. حالا من یه چند تا حدیث اجازه بدید بخونم. پس ببینید استرارها اگه کوچک شد، نم کوچک میشه. من یه چند تا حدیث بخونم، فکر میکنم از همه چی بهتره که یه نوعی استرارهای ما رو به امام نشون بده که چه چیزیست امام، ما چرا به امام مستریم. ببینید یه روایتی رو مرحوم کلینی نقل کردن در کتاب شریف کافی، یه بابی دارن تحت عنوان معرفت الامام و رد الیه، معرفت امام و این که آدم هم اون رو باید ارجاع به امام بده. اونجا این با حدیث رو نقل کردن که از امام صادق نقل میکند، یقول ابن کوا آمد محضر امیرالمومنین، حدیث معروفیه، آل یا امیرالمومنین و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، این که قرآن میفهمد بر روی اعراف شخصیت های مردانی ایستادن که همه رو با سیما میشناسه، یعنی چهره رو میبینه تا عمق وجود آدم ها رو از سیماش میشناسه، درسته؟
بله.
این علم است دیگه متبسمن. اینا کیا هستن؟ میدونید اعراف یه موقفی است در قیامت، وادی است، مقامی است در قیامت که بعد از او عبور کرد و به بهشت رسید. وقت داره بر اعراف شخصیتایی هستن، جهنمی‌ها رفتن جهنم، بهشتی‌ها رفتن جهنم، رجالی رو این اعراف ایستادن، این رجال از روایات شاید بشه جمع بندی کرد دو دسته هستن. یکی ضعفا هستن، ضعفایی که مؤمن هم بودن ولی کمبود دارن، اینا تو وادی اعراف گیر کردن. وقت امام وامیسته تا اینا رو عبور نده به بهشت، وارد بهشت نمیشه. حالا یه تفصیلی داره این، بعضی گفتن علل اعراف رجالون، بعضی به اینا تفسیرش، این تفسیر غلطی هم نیست، روایت هم داره. یه علل اعراف رجال هم همینه، شخصیت هایی هستن که یعرفون کلن به سیما هم. این علل اعراف ائمه، ائمه هم رو اعراف وامیستن، همه رو عبور میدن، بعد آخری هم عبور میدن، بعد خودشون عبور میکنن. این وادی اعراف کجاست؟ وادی اعراف حالا بیه ریگزار رو تفسیر شده، یکی از وادی های ولایته. اونایی که کند بودن بعد تو قیامت با یه سختی عبور کنن از این وادی برن تو بهشت. لذا در روی صراطه، تو از این اعراف عبور نکنی به بهشت نمیرسی. یه مقامی از مقاماته، کما اینکه امام در دنیا صراطه، در آخرت اعرافه، بعد از این وادی عبور کنی. لذا از حضرت پرسید علل اعراف، این شخصیتایی که بر اعراف ایستادن، همه رو تو چهره میشناسن، عبور میدن ضعفا رو از این وادی اعراف، اینا کیا هستن؟ حضرت اون نحن علل اعراف، ما اون شخصیت ما هستیم. بعد حضرت فرمودن نحن نعرف انصارنا بسیما، یارانمون رو میشناسیم، عبور میدیم. بعد از کرد ببینید اینا استرارهای ماست، کسی اینا رو فهمید میفهمه که مستر به کیه. کسی که نمیخواد بره بهش مستر به امیرالمومنین نیست که، جهنم رفتن که از تعمیر نمیخواد، میخواد
نه
به یه معنا میخواد قاسم الجنت و النار و نحن الاعراف.
بله
ما اعرافیم، خود اعرافم ما هستیم. این جمله عجیب ترینه، اعراف از مقامات اهل بیت، نحن الاعراف. یعنی چی نحن الاعراف؟ مکرر این حدیث رو تقدیم کردیم، الذی لا یعرف الله عز وجل الا بسبیل معرفت، معرفت الله جز با معرفت ما حاصل نمیشه. کسی میخواد به خدا برسه، ناتوان، عاجز، با عقل رفته، با دل رفته، مونده دیگه، هم نمیتونه برگرده با دنیا سر کنه، دوره زندگیش با مخلوقات و اسباب گذشته، نمیتونه با کفش و کلاه و ماشین و این نمیتونه، این باید چیکار کنه؟ این باید به اعراف رو بیاره. نحنون اعراف لذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا. بعد فرمود که نحنون اعراف یعرفون الله عز و جل یوم القیامه علی الصراط. این هم یه معنای دیگه اعرافه، روز قیامت خدا متعال ما رو بر صراط معرفی میکنه، کسی ما رو بشناسه بهشتی میشه. این همون عرض کردم موقفی است که در قیامت بعد ازش عبور کنی بری تو بهشت.
بر صراط
که نه، یه موقفی است بر صراط که موقف اعرافه، باید از این وادی معرفت عبور کنی بری تو بهش، تا عبور نکنی به بهش نمیرسی. پس ببینید معرفت الله از طریق ما واقع میشه، بعدم به یک معنای دیگه ما اعرافیم، ما یه موقفی هستیم بر صراط، با معرفت ما از صراط عبور میکنه تو قیامت. ما علل اعراف هم هستیم، خودمونم دستا رو میگیریم عبور میدیم از اون وادی اعراف که
اشراف داریم.
حالا اینا هم
بله.
بعد حضرت فرمودن فلا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا، خدا روز قیامت روز صراط یه موقفی است ما هستیم، معرفت ما طریق عبوره. فلا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا، ولا يدخل النار الا من انكرنا و انكرنا. اگر ما کسی رو بشناسیم، اون ما رو بشناسه، اون اهل ولایت ما باشه، ما رو به امامت بشناسه، ما رو به شیعه بودن بشناسیم، معنی معرفت اینه، این عبور میکنه. اگر کسی ما انکارش کنه، اون ما رو انکار بکنه، نه او مقام ما رو قبول داره، نه ما او رو به شیعه گری قبول داریم، اینم نمیتونه بره تو بهش. پس این یه معنای اعراف. بعد حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی، این اون معنایی که حضرت گفتن ما اعرافیم، جز از طریق معرفت ما خدا شناخته نمیشود، و لذاست که در صراط کسی میخواد بره تو بهشت که موقف موحدینه، اگر کسی ما رو شناخت بهشتی میشه، ما هم او رو به شناخت خودمون قبول کردیم. یعنی چی؟ یعنی کسی ما رو نشناخت موحد نیست، داشت نمیدن تو بهشت. خب که انه این سوال پیش میاد که خب اگه شما رو نشناخ بهشتی، خدا متعال خودش رو مستقیم معرفی میکنه. فرمود ان الله عز وجل، ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه، ولی خدا متعال این کارو نکرد. ولکن جعلنا اعراف، یعنی این، یعنی جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله. ما باب توحیدی، کسی میخواد به سمت خدا بره از اینجا راه باز میشه، مثلا باب دیگه ای نیست، امام باب الله دیگه.
بله
درست شد. بعد ما صراطیم، کسی وارد وادی توحید شد، تو وادی ولایت ما باید سیر کنه. تو صراط که آمدی، حالا هر کسی بر خودش سبیلی داره، درسته؟ جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله. حالا اگر کسی سبیل خودش رو پیدا کرد در صراط مستقیم که صراط معرفته، وادی ولایت امام، وادی محبت، رفت، میرسه به یه نقطه که با بچه الله روبرو میشه. حالا اگر امام رو در سیمای وجه الله دید میشه اینما تولو فسما
وجه
الله، درست؟ والوجه الذي يعطامه فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا، کسی دیگر عدول کنه از ما یا دیگری رو بر ما مقدم بدارد، فانهم عن الصراط لناکبون، از صراط نمیتونه عبور کنه، سقوط میکنه. پس ببینید اگر صراطی است که بعد از اونجا به وادی توحید رفت رسید به بهشت، این صراط امام، خب چه کسی مستر به امام؟ کسی که مستر به بهشته، میفهمه بهشتو، بهشت وادی موحدینه دی. حالا اونایی که بهشت میرن بعضیا نعمت‌ها رو میخوان، بعضیا مقام رضوان میخوان، هر کسی یه چیزی میخواد. پس ببینید استرار به امام، استرار به امامی است که اعراف است، استرار به امامی است که صراط است، سبیل است. اجازه بدید یه حدیث کوتاه دیگه هم اگه
بله بفرمایید. بله بله،
ببینید یه حدیث دیگه هم بخونم، اینم حدیث خیلی عجیبیه، مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، در یه باب دیگری در کتاب الحجه اونجا نقل میکنن، از محمد ابن مسلم میگه از امام باقر شنیدم، حضرت فرمود که کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول. راه رسیدن به خدا، کسی که مستر به خداست، عبادت کردن به خودی خود نیست، نماز بخونه، ریاضت بکشی. فرمود هر از امام باقر شنیدم، فرمود هر کسی که دینداری میکنه، بندگی میخواد، خدا رو بندگی کنه، خودش هم به زحمت میاندازه، یجهد فیها نفسه، ولی امام من الله نداره، دنبال سر امامی که خدا قرار داره گفته از این راه بیا، خیال میکنه راه خدا بازه، راهی نیست، یه راه خدا قرار داده، بقیهش راه توحید نیست، درست؟ این فسعیه غیر مقبول، نه فقط غیر مقبول تلاشش، و ضال متحیر، در زلاله، زحمت بکشه ولی در حیرته، سردرگم، وادی حیرت، وادی دوری از امامه، ولو سراسر عمرش نماز بخون، بله به امام که رسیدی با امام نماز بخونی، هر دو رکعتش معراج، ولی اگه به امام نرسیدی تمام عمرت هم ریاضت بدی، وادی زلال و حیرته. خیال نکنید اینایی که بدون امام جان میکنن به جایی میرسن، بر حیرتشون افسوده میشه، بر زلالشون افسوده،
سرگردانیشون.
بعد حضرت فرمود والله شان اون لعمانه، خدا هم اعمالشو قبول نداره، این اعمال مغضوب خداست. بعد و مثلهو، فرمود مثلش، حالا حضرت این مثلی میزنن، میگن یه گوسفندی در گله بوده و شب که تاریک شد، این مثلهو که مثل شاطن زلتن رایی ها، چوپانشو گم کرد، گوسفندی که از چوپانش گم میشه. حالا بعد از حضرت یه توضیح میدن، میگن میگرده، شب که میشه مستر میشه، روز که شد حواسش نبود، سرش انداخت رفت، خیال کرد روزه و دیدید راهشو میگیره تو کوه میره.
آره.
شب شد، تاریک شد، صدای گرگا بلند شد، کم کم
فهمید.
آره. برمیگرده میاد یه گله پیدا میکنه، خیال میکنه گله خودشه، بیدار میشه، میبینه اشتباه، اینا من نیستم، من کاری ندارم، چوپان دورش میکنه، آخرش تومه گرگ میشه، میگه میفته تو وادی حیرت. اول خیال میکنه میتونه بره، روزه صفشو جدا میکنه، از امام جدا میشه، ما خودم میتونم برید، همین بشر دوران ما، از انبیا جدا شده رفته، خب بفرمایید، رسیده به سختی ها و استرار، حالا باز بر نمیگرده به امام، عنایت کردیم. فرمود مثل این آدمی که از امام جدا میشه، ولو ریاضت بکشه، ولو عبادت کنه، این با تو وادی حیرته، آخرش هم طعمه شیطان، راه رو باید با امام برید. پس ببینید مستر به امام یعنی، اگر کسی میخواد به خدا برسه، حتی دینداری میخواد کنه، عبادت کنه، مستر به امامه، بدون امام راهی نیست، بدون انسان، امام تو چنگ شیطانی، ولایت علی ابن ابی طالب رسید. ببینید اگر کسی احساس کرد، حالا این استرار، حالا روایت زیادن دیگه، میفهمد اگر اینجوری هم بمیره، من اسب همه نازل امه، لا امام مله من الله عز و جل، امامی که خدا قرار داده، خود آدم بگیم خودم حق دارم و خودم رأی میدم و برای خودم رئیس درست میکنم، مگر ریاست جمهوریه؟ امامت راه خدا رو میخوای بری؟ اگر اینجوری بگیم من اسب همه نازل امه، لا امام مله من الله جل و از ظاهرن عادلن اسب هزالن تائهن، کسی که با امام عادل من الله را نمیره تو عالم، امامی که از طرف خداست و عادله، این گمراه در وادی تیه، وادی سرگردانی است. و ام مات علی ظلال مات میتت کفر و نفاق. پس ببینید استرار به امام یعنی انسانی که میخواد به طرف خدا بره، حالا فراوان روایت تو زمینی که ابعاد استرار ما رو به امام توضیح میده، این استرار هم بعد استرار فراگیر بشه، کسی که خیال میکنه دنیامو خودم اداره میکنم، نمازم از امام یاد میگیرم، شکیات نمازم از امام یاد میگیرم، میشه اصالاتو که تعمرو که ان نترک ما یعبد آباؤنا، خب میگی نماز بخون، آخرش نماز رو پشت سرتو میخونی، اما اینکه بازارتون اینجوری باشه و زندگی اینه. کسی که اضطرارش به امام در حد نماز خوندنه، در حد روزه گرفتن، در دستورات اخلاقی است. یه کسی اینا میخواد همه زندگیش پرستش باشه، به جایی رسیده که یه نفس بی خدا نمیتونه زندگی کنه، پلک بی خدا نمیتونه بزنه، حال چیکار کنم که خدا راضی باشه؟ این براش مطرح شد. یه کسی میگه نه، زندگی بوری که خودمون اداره میکنیم، نمازمون خدا بگه. خب کی بگه؟ از امام بگیرم. یه کسی نه، میگه من 24 ساعتم میخوام خدا رو بندگی کنم، حتی تکون اعمالی به اراده کلها وردن، میخوام یه بنایی بسازم همه زندگیم بشه علی صلاتهم دائمون باشم، خیمه عمود خیمه زندگیم پرستش خدا باشه، صلات باشه، ذکر باشه،
یه چیز دیگه در واقع.
بله. یدعون الی السجود، اونی که انبیا ما رو دعوت میکنن دعوت به پرستشه، درست؟ نه دعوت به خوشگذرانی همراه با یه آمیختگی های اخلاقی، که یعنی از کردن با چاشنی اخلاقی، این نیست. اگر میخوایم به اینجا برسیم، استرارمون میشه استرار فراگیر، تو همه کارمون مستر ولی خدا میشه. هر وقت راهمون رو جدا نمیخوایم به سمت خدا بریم، مستر ولی خدا میشه. هر کجا میخوایم به سمت خدا بریم، این استراره زندگی میشه، زنده میشه. اگر به نقطه توحید رسیدید، میخواد همه زندگیتون نورانی باشه، امام کلمه حیات، امام کلمه نوره، امام صراط، سبیل، باب، وجه، اگر مستر به این امور شدیم، مستر به نور شدیم، به حیات طیبه شدیم، همش استراره به خدای متعاله. اگر دشمنی ها رو نبینیم مستر نیست، اگه دشمنی ها رو دیدیم، طرحهای شیطان رو دیدیم، کیدهای بزرگ رو دیدیم، وقت ففر رو الله، از همه جا فرار میکنیم به سمت امام. وقت نمیگیم زندگیمو خودم اداره میکنم، امام بگه چجوری نماز بخونم.
و حرف آخر این که برای رسیدن به عصر ظهور، برای رسیدن به امام زمان، این استرار باید یک استرار جمعی به لحاظ مکانی باشه.
بله حتما همینه. یعنی
خب خیلی کار سختیه.
ولو ان اشیاء انا وفقهم الله تعالی، از کنم فرمود مجتمع باشن،
هم دل و هم پیمان باشن،
بالعهد، درست شد؟ علل وفاء بالعهد لما طال عليهم العهد باللقائنا. بله روشن، یه اتفاقی بوده.
خیلی کار سختیه به خود همه.
مثلا سختی های دوران غیبت مال همینه که میخوان مؤمنین رو یه عده که جدا میشن، مؤمنین رو میخوان عبور بدن به استقرار برسونن. این ابتلاات همینه، فرمود الا نبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. این خدا که نمیخواد ما رو رنج بده، خدا متعال میخواد ما رو از استغنا عبور بده. ما نه احساس استقرار به حضرت حق میکنیم، نه استقرار به ولیش. اونایمون هم که استقرار به خدا رو خیال میکنیم داریم، خودمون سرمون انداختیم زو داریم میریم، هنوز نفهمیدیم که بمبسته. یه بابی بیشتر نیست، یه سراتی بیشتر نیست، سرم میخوره به دیوار.
شبم در راهه.
آره. کم کم صدای گرگا که بلند شد. آره. میفهمی تو وادی ریاضت افتاده، اینقدر آدم شیطان اونجا است، تو وادی ریاضت تو رو سید میکنه، میشه قط. حالا
بله
ادعا میکنه قطب چنین چنان، اینقدر به دستور میده بیچارهت میکنه، آخرش هم میبره توی دام خود و دامهای متعددی که شیاطین میزنه.
بسیار خوب حاجا، خیلی خوشحال شدیم. ان شاءالله فرصتی بشه مفصل خدمتتون باشیم، از محضرتون استفاده بکنیم.
آخوند خدا توفیق بده بتونیم محضرتون باشیم.
سلامت باشید. بزرگواری وقتی از حاجای میر باقری میشنیدم که الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، این خیرات ماه شعبان ریشه در خونه پر نور نبی مکرم اسلام داره و حالا در قربانی نیمه شعبان عزیزانمون میتونن شرکت بکنن. مشارکت پرشورتون در اول ماه الحمدلله خیلی اتفاق خوبیه. اول هر ماه قبری ما یه قرار قربانی داریم با عزیزانمون و این گوشتا به دست نیازمندان میرسه و هر کسی در حد وسع و بضاعت خودش از یه گوسفند گرفته تا مثلا چه میدونم 50,000 تومان 100,000 تومان الحمدلله کمک میکنن. در این کار خیرین با هم بودن خودش رو کلی میاره.
خدای متعال که محتاج به پول ما نیست، میخواد ما ساخته بشیم. آره اگر میخواست خودش... با یه اراده همه گرسنه‌های عالم سیر میکرد.
بله.
همه گرفتاری‌ها خودش حل کرد. این که یه مؤمنی گرفتار میشه، اونم مقابل چشم من خدا قرار میده.
و تو وارد میدون میشی.
و باید بشی. میخوام بگم برای چی اصلا اینو مقابل چشم من؟ اگه از من تکلیفی نمیخواد، چرا این گرفتاری رو به من میفهمانه؟ نهاد میفهمید. بله. تکلیف درست میشه، خداست، خدا میتونست مخفی کنه
ولی میخواد ما ساخته بشیم.
بله. وقت اونایی که مؤمن ترن فقط گرفتاری هایی که ظاهر میشه نیست، خودشون میرن میگردن گرفتارا رو پیدا میکنن. فی اموالهم حق معلوم للسائل
والمحروم.
اینجوری آدم ساخته میشه دیگه. من موقع عرض کردم آب رو تو چوب میندازن، مال چوب نیست، مال درخته. سر بالا بودی یه جور دیگه میکنن، آشغال دونی میشی. اگر سر پایینی بودی آب به درختان میرسه، تو هم شاداب میشی، با نشاط میشی، سرسبز و خرم میشی.
بسیار
خدا انشالله ازتون قبول کنه.
سلامت باشید. ممنونم، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. عیدتون مبارک باشه انشالله، و انشالله بهترین ها برای تک تکتون در این بهاران خجسته رقم بخوره. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. برای ما و همه برای بچه های سمت خدا دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. به اتفاق آقای میرباقری عزیز از خدمتتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم ازتون حاج
امیر. اللهم
صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل